أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ذللت فإنما أذل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. در بخش پایانی سوره مبارکه سبع بعد از اقامه برهان بر عناصر محوری اصول دین یعنی توحید و وحی و نبوت فرمود به مردم بگو شما یک نهضت الهی بکنید. این قیام یعنی نهضت. این نهضتتون باید مشخص باشه. منظور ایستادن فیزیکی که نیست. یه نهضت علمی بکنید. بیش از یک نهضت هم لازم نیست. قل انما اعدکم به واحدت، به صفت واحده، به حقیقت واحده، به خصلت واحده و مانند. یک قیام بکنی. وحدت این قیام به لحاظ وحدت اون عنصر محوری اوست، به لحاظ هدف اوست. خب پس منظور نهضت است، نه قیام فیزیکی و مانند. انما اعدکم به واحده. اون نهضت واحده چیست؟ این است که ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا. دو امر نیست، یک حقیقت است، چون به یک حقیقت دعوت کرده است. نه اینکه قیام لله مثنا و فرادا یک امر باشد، تفکر مطلب دیگر باشد که دو امر مستقل است. مثل اینکه میگن ما شما را به یک نهضت و قیام دعوت کردیم و این است که همه تون جمع بشید برید پای سخنان امام راحل ببینید تو چی میگوید. خب این تعبیر که جمع بشید بعد برید تو مسجد که امام سخنرانی میکند، این تعبیر سنبوین ها علامت این نیست که دو مطلب است. اون قیام یا این نهضت هم مقدم است برای اینکه شما ببینید مثل امام چی میگوید. این چی نیست که دو مطلب مستقل باشد. پس مجموعاً یک حقیقت است، برای که روشن بشود که دین یه امریست عقلانی و علمی و خردمحور، مخالف با عقل نیست. ما به صاحب کن من جنه. شما محضورتون این است که معاذ الله وجود مبارک پیغمبر حرف غیر عاقلانه میزند. نهضت فکری کنید روشن بشود که این حرف بر خلاف عقل و علم نیست. قل انما اعیدکم به واحدتین. این انتقومو احجه بیان است برای اون واحده. انتقومو یعنی نهضت، همون کلمه واحده است. انتقومو لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا. مسئله فکر کردن غیر از مسئله تضارب آرا و بحث کردن است. در درجه اول انسان به تنهایی میشیند، شب در کتابخانه‌اش فکر میکند، بعد روز به مباحثه مینشیند. این که سفارش کردن به بحث‌های لجنه‌ای یعنی گروهی، این که گفتن تضارب آرا، تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست که بود اضربوا بعض الرأی به بعض یتولد منه السبا. این از بیانات حضرت است در غرر و درر آمدی. این تضارب آرا محصول اون رأی هایی است که انسان شبانه فکر کرده است. شب تنهایی ان ناشعة اللیل هی اشد و اقوم قیلا، جا برای مطالعه هست، جا برای عبادت هست. چه برای عبادت، ناشعه شب و نشعه شب خیلی بهتر از روز است. چه برای فکر، چه برای مطالعه و علمی، ان ناشعه اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا. محصول فکر شبانه به تنهایی را اونگاه برای تکمیل در لجنه ها به صورت تضارب آرا مطرح کنید. حالا دو نفر شد، بیش از دو نفر شد، اینجاست که اضربوا بعض الرعی به بعض یتولد من سوا، یعنی رعی تحصیل کرده را، نه برای تحصیل رعی دور هم جمع بشید، خودتون رعی تحصیل کنید در شهر، اون را برای تکمیل در بحث های روزانه ها را یا دو نفر یا لجنه ای بحث کنید، اون را تکمیل کنید. این اضرب و بعض الرعی به مال مباحثه است، نه مال مطالعه. این ثم تفکروا مال مطالعه است. در مطالعه و در فکر کردن قسمت مهم تنهایی اثر دارد، حد اکثر ممکنه دو نفر باشد. اما اگر بخواهید بحث کنید، باید فکر حاصل شده را در مبحث، در مباحثه عرضه کنید تا بشه تکمیل. پس یک موعظه است، نه دو موعظه، و منظور نهضت است و نهضت علمی است. اون نهضت علمی اول ناشعه اللیلش بهتر است، فرادا بهتر است، حد اکثر مسنا، بعد معلوم بشود که ما به صاحب کن من جنه. این که شما میگویید معاذ الله این حرف مطابق با عقل علم نیست، نخیر، مطابق با عقل علم هست. شما که الله را قبول دارید، مشرکان الله را قبول داشتن، فرمود نهضتتون الهی باشد. حالا که شما الله را قبول دارید، برای قرب الالله نهضت کردید و به این نتیجه رسیدید که او عاقل است، ببینید او چی میگوید. او دو تا حرف داره، یکی این که من نظیرم از طرف خدای سبحان انذار میکنم، یکی شما را انذار میکنم که شما با مردن نمیپوسید، در برابر تمام کارات مسئولی و عذاب الهی هم نقد است و شدید هم هست. من شما را به وحی و نبوت خودم از یک سو، به معاد الهی از سوی دیگر دعوت میکنم. این اصول سگانه دین اصلش توحید بود، اینا مبدع را قبول داشتن. خدا فرمود که شما که الله را قبول دارید، پس برای رضای الله نهضت علمی بکنید. این نهضت علمی ثابت میکند که او عاقلانه سخن میگوید. این تهمت هایی که میزنی سحر است و شعبده است و کهانت است و یا او را به جرم متهم بکنید نیست. خوب که بحث بکنید این دو مطلب برشان ثابت میشود، یکی این که اون بشیر است، نظیر است، از طرف خدا خبر میدهد، دوم این که انذارش مربوط به مسئله معاد است که هیچ راهی برای فرار نیست. خب قل انما اعظکم بواحدتین، این انتقو معت بیان است، یک دو مطلب نیست، یکی قیام مسنا و فرادا، یکی تفکر، اون مقدمه است برای این. اگر دو مطلب بود که انما اعظکم به اثنین بود، نه به واحده. مطلب سوم هم این است که تفکر غیر از اون بحث های لجنه است، اون بحث ها برای تکمیل رأی حاصل شده است، نه برای تحصیل اصل رأی. ثم تتفکروا ما به صاحبکم من جنه، حالا که روشن شد او عاقلان سخن میگوید، خوب که بررسی کنید این دو مطلب که یکی نبوت است و دیگری معاد روشن میشود. این هو الا نذیر لکم، میشه پیامبر بین یدی عذاب شدید، میشه معاد. همین دیگه، ما در تعبیرات و محاورات و عرفی هم میگیم اول جمع بشید بعد ببینید امام چی میگه. رو مقدمه است، بگنه قیام لله یعنی چی؟ قیام لله که نمیتونه موعظه باشه. من شما را دعوت میکنم به اینکه برای خدا قیام کنید، خب چیکار بکنید؟ معلوم میشه این سمه فقط برای ترتیب ذکریش نه ترتیب خارجی که مثلا دو حقیقت باشد، دو چیز باشد. اون کلمه به واحدتن سایه افکن است که همه اینها رو روشن میکنند. این انتقومو به تعبیر زبخشری و امثال زبخشری چون اچه بیان است برای اون واحده، دیگه نمیذاره انسان احتمال دو مطلب بده. اچه بیان واحده این است که نهضت کنید و بفهمید که او عقل مدار است و علم محور. انما اعیذکم به واحدتن، اون حقیقت واحده، خصلت واحده، امر واحد چیست؟ ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. برای اینکه شما الله را که قبول دارید، الله را که قبول دارید، شما میگید که از طرف خدا کسی نیامده. خب شما وقتی که بررسی کنید، سوابق او را بررسی کنید، لاحق او را بررسی کنید، رهاورد او را بررسی کنید، معلوم میشه جز عقلانیت چیز دیگه نیست. خب بسیار خوب، چون همه اینها دارای سرمایه اولی هستند. منتها این را الان غبار رین و غفلت گرفته است. وقتی وجود ما را که از ابراهیم استدلال کرد، نکی سوالا رؤوسهم، سرفشنده می شود. اگر انسان یه ظرف خالی باشه، در درونش هیچی نباشه، فکر کردن ابزار کار می خواد، اون مواد اولیه ندارد. اما وقتی ذات اقدس اله در درون هر کسی اون مواد اولیه را به بدیهیت نهاده، اگر فکر بکند شکوفا می شود. این طور نیست که خدا یه لوح نانوشته به ما داده باشه که ما را به اون اسرار اولیه در حد ضرورت آگاه کرده که هیچ ممکن نیست گرفته بشه. نه ما میتونیم عوض بکنیم، نه بیگانه عوض بکند، نه خدا عوض بکند. این لا تبدیل خلق الله که لا نفی جلسه، برای همینه ما نمیتوانیم فطرتمون را عوض بکنیم چون مقدورمون نیست. دیگری توان اون را ندارد چون قدرت اون را ندارد. خدا عوض نمی کند برای که به احسن وجه خلق کرد، خلق در انسانی که احسن تقویم، خب چرا عوض بکند؟ لذا به صورت لا نفی جلسه همون لا تبدیل لخلق الله، هیچ ممکن نیست این فطرت عوض بشه. خب اگر فطرت لوح نانوشته نیست، بسیار از معارف در اون نهاده نشده است، خب انسان فکر بکند و شکوفا می شود، لازم نیست درس بخوره که. خب فرمود این هوه لا نذیر لکن بین ید عذاب شدید. قل ما سألتكم من اجرین فهو لکن، این اجدی الا علی الله و هو علی كل شیء شهید. در جریان تفسیر قرآن به قرآن مستحضری که بعضی آیات ناظر به بعضی آیات دیگه هستند، گرچه هیچ آیه‌ای نیست که با آیه دیگر مخالف باشد، هیچ آیه‌ای مخالف با آیه دیگر نیست به نحو سالبه کلیه، اما بعض آیات به بعض دیگر مرتبطن به نحو موجب جزئیه. بعضی آیات با بعضی کاری ندارن، منافات با هم ندارن، اون هدف اصلی و هدف عامش رو مشترکن، همه برای توحید و دعوت به حق و امثال ذالک است. به اون معنا همه آیات به دیگر مرتبطن. اما حالا آیه وضوع، آیه تجارت، این ارتباطی با هم ندارن، منافات با هم ندارن، اما اون آیاتی که با هم مناسبن، یا مطلق و مقیدن، یا عام و خاصن، یا مجمل و مبینن، یا ناسخ و منسوخن، یا قرین و ذر قرینن، بمانندون به استثناء ناسخ و منسوخ، هر کدام از اونها میتوانن جلوتر باشن یک، با او باشند دو، مؤخر باشن سه. مطلق و مقید لازم نیست که خدا اول مطلق نازل کنه بعد مقید رو. اگر قبلا مقید نازل کرد بعد مطلق رو، خب ما میفهمیم که اون مقید مقید اینه. عام و خاص این طوره، مجبر و مبین این طوره، قرینه و ذی قرینه این طوره، شاهد و ذی شاهد این طوره. تنها در ناسخ و منسوخ است که الا بلا بود ناسخ باید بعد از منسوخ باشد، نه قبل از منسوخ و نه با منسوخ، وگرنه اون مجمل و مبین و عام و خاص و مطلق و مقید و قرین و ذی القرینه همه اینها میتوانند با هم یا مقدم یا مؤخر باشند. بنابراین برفرض ثابت شده باشد آیه سوره شورا بعد از این آمده است، یعنی بعد از آیه سوره سبع آمده باشد، کاملا سوره سبع میتواند مبین و مفسر آیه سوره شورا باشد. اول در سوره سبع بفرماید که من اگر اجری بخواهم به سود شماست، بعدم بفرماید من اجری که میطلبم مودتی فی الغرباست. ما اون مودتی فی الغربا را که اجر اون حضرت محسوب شده در سوره شورا به قرینه همین آیه سوره مبارکه سبع تفسیر میکنیم، برای ما روشن می شود که مودت فی القربا به سود خود ماست. متن بعدی آن است که در جریان امور مالی انفال را که ذات اقدس اعلی به پیغمبر داد، به غیر پیغمبرم داد، مال مردم نبود که پیغمبر از مردم گرفته باشد، که انفال مال مردم نبود. ان الارض لله یورثها من یشاء، غلل جبال بطون عودی دریاها صحراها جنگلها اینا که مال مردم نبود. تا ما بگیم انفال را پیغمبر از مردم درخواست کرد، میمونه مسئله خمس و زکات و امثال ذالک. در جریان خمس هم به شرح زن این یک پنجم مال مردم نیست، منتها اون که خمس نمیدهد خیال میکند مال خودش است. این همونطوری که مال سرقت را، مال قصبی را، مال ربا را مال خود میدونه، خیال میکنه این خمس هم مال اوست، داره میده به صاحب شریعت. فرمود وَعْلَمُ اَنَّ مَا، که متاسفانه متصل نوشته شده، وَعْلَمُ اَنَّ مَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ لِلَّهِ ذِي الْقُرْبَى. این یک پنجمش مال اوست نه مال شما. چرا در سوره مبارکه توبه فرمود اونا که زکات نمیدن پاک نیستن؟ این که برخی ها میگن ما رفتیم مالمون رو پاک کردیم، این یک عنایتیست به ایشون شده. باید بگن ما رفتیم خودمون رو تطهیر کردیم نه مال رو پاک کردیم. تو سوره مبارکه توبه فرمود خذ من اموالهم صدقتن تو تطهیرهم، نه صدقتن تو تطهیرهم. این تو تطهیرهم جواب امر نیست، وگرنه مجزوم میشد. این تو تطهیرهم جمله در محل نصب است تا صفت باشد برای صدقه. خذ من اموالهم صدقتن مطهرتن لهم، تو تطهیرهم نه تو اونا رو پاک میکنی، این صدقه اونا رو پاک میکنه. اون و تو زکی هم به هاست جمله دیگه است که عطف جمله بر جمله است. خوز من انوال هم صدقتن تو تهیرو هم، این تمام شد. و تو زکی هم به ها عطف جمله بر جمله است، نه جواب امر باشه. اگر جواب امر بود که مجزوم بود، نه اینکه بگیر تا تو پاک بکنی، صدقهی که اونها را پاک می کند بگیر. قبل از خمس دادن خب نجسن دیگر، غیسن. این تعارف نداره، آیه مربوط به زکات است البته. خب خمس اینا بالاتر از زکات است. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، که این تطهرهم این جمله در محل نصب است تا صفت باشه برای صدقه. صدقه اینا را پاک میکنه. اینا میگه ما رفتیم مالمون رو پاک کردیم، نه خیر، خودت رو پاک کردی. مثل غساله، اگر پارچه ای رو با آب غلیل بشورن میگن تا اون غساله خارج نشده این پارچه آلوده است، این باید خارج بشه تا او پاک بشه. گرچه بین مثال و مثال خیلی فرق است، بنابراین مال اونها نیست. در جریان خمس حالا یا به صورت کلی فی المعین است یا به صورت کسر مشا. اگر به صورت کسر مشا بود که فتوای برخی هاست، وقتی سال مالی شد، کسی حق تصرف در هیچ جزی از اجزای مالش ندارد مگر بعد از تخمیس یا بعد از مصالحه با فقیه جامع شرایط. اگر کلیه فی المعین بود می تواند تصرف بکند تا مقداری که خمس است همون مقدار مونده رو بده. خیلی ها از کلمه خمسی کسر مشاع است همون کسر مشاع را استفاده کردن، نه کلیه فی المعین رو. بنابراین مال اونها نیست داده باشن به صاحب شریعت. قرآن در این حال مالکیت را محترم شمرده، امضا کرده، فرمود بشر هر چی کسب کرد مال خودشه. کی فرموده؟ این رو خدا. بشرها نسبت به هم مالکن، بله درست است، هر کسی هر چی کسب حلال کرد مال اوست، اما نسبت به خدا چطور مالکن که بگن این مال ماست نمیدیم، به دستور تو عمل نمی کنیم؟ یا نه، و آتوه من مال الله الذی آتاکم. درست است اصل مالکیت امضا شده است، اما نسبت به جامعه بشری، نه نسبت به الله. تا کسی بگه من خودم مالکم خمس نمیدم، من مالکم زکات نمیدم، همون این مال الله هست که به شما داده شد. جعلکم مستخلفین، شما خلیفه خدایید در صرف ما، هم مستخلف نسل‌های گذشته اید هم مستخلف الله. بنابراین وجوه شرعیه که به پیغمبر برمیگردد، اون بخش انفال که مال کسی نبود تا به عنوان اجر حضرت از مردم بگیره، اون مسئله خمس و امثال خمس وقتی که اینا وارد فضای شریعت بشن معلوم میشه اصلا مال اونها نیست. ذیل آیه و شارکهم فی الاموال والاولاد این بحث گذشت، در اونجا سخن از مشارکت شیطان است در مال و فرزند. خب به شارک هم مخاطب شیطان است، و شارک هم فی الاموال والاولاد، شیطان شریک مال بشود. خب معلوم است کسی یا رشوه میگیره یا ربا میگیره شریک او میشه در معصیت. شریک در فرزند بشه یعنی چی؟ یه وقت از یک کسی با نگاه نامحرمانه نامحرم در بازار و کوی و برزن چپ در بستر همسرش قرار میگیرد، این یه خطر. یه وقت از نه با مهریه غیر مخمس که این باشد نه دین، یه وقت مهریه رو در ذمه میگیرد، نه اون از بس خارجه، یه وقت مهریه رو در دست گرفته، مالیست غیر مخمس، یه اینی رو مهریه قرار داد. این عین اگر غیر مخمس باشد گفتن مصداق به شارکون فل اولاد است، اون بچه دو تا پدر دارد. خب اینا چون یه چیزایی نیست که انسان بتواند به آسانی بفهمد یا باور کند، برایش سخت است که شیطان شریک فرزند می شود یعنی چی. خب این هست دیگر، این حقایق هست. پس ذات اقدس اعلی اگر به پیغمبر فرمود که تو چیز از مردم نمیخواهی، برای همین است. بسیار از ماها همونطور که بارها شنیدید اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر میکنیم، میگه مالی که کسب کردیم مال خودمونه. بله مالی که کسب کردیم نسبت به یکدیگر مال ماست. لرجال نصیب هم مکتسب و بر نسای نصیب هم مکتسب ده. اما نسبت به خدای سبحان هم بگیم ما مالک این حق نداری دخالت بکنی، حرف قارون رو بزنیم، این که نیست. پس برای این چیزی را وجود مبارک پیغمبر از مردم نخواست. میبونه مسئله ولایت و ارتباط به اهل بیت و دعای پیغمبر برای متولیان ولای علی و اولاد علی و نفرین اون پیغمبر نسبت به اعراض کننده ها که فرمود به آد من آداهم، اینها برای آن است که این اجر رسالت است، این مزد رسالت است. خدای سبحان هم فرمود اگر جریان ولایت را نگی کاری نکردی، فرمود لم تفعل فما بلغت رسالته، یعنی اگر ولایت است امیر رو بیان نکردی کاری نکردی برای ما. معنای آیه نیست که لم تفعل فما بلغت رسالته فی امر علی، این که مقدم و تالی میشه یکی، اینکه شرط و جزا میشه یکی. فرمود و الام تفعل، اگر خلافت و ولایت از امیر را ابلاغ نکنی اصلا کاری برای ما نکردی. خب برای اینکه تو رحلت بکنی کی دین رو باید حفظ بکنه؟ مگر از سقیفه حفظ دین ساخته است؟ درست از اهل بیت ساکت بودن ولی دیگران به برکت اینا دین حفظ کردن. هر جا مشکلاتی داشتن تغییر می آمد اونا می گفتن لولا علیون لحلک، این حفظ شد دیگه. بنابراین این که فرمود و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، یعنی رسول منقطع الاخر، رسول ابتر معاذ الله، که نمیتونه دین مردم رو الی یوم القیامه حفظ بکنه، اونی که حفظ میکنه اهل بیت ولایت است. پس اگر نگی هیچ کاری برای ما نکردی، ما تو رو برای ابد خواستی، اونی که تا ابد ادامه میده اهل بیت. ان لم تفعل فما بلغت اصل رسالت را، نه اینکه ان لم تفعل فما بلغت رسالت که فی امر علیه، که مقدم و تالی بشه یکی، شرط و جزا بشه یکی. خب نه، کفار که در جریان فتح مکه همه تسلیم شدن، این آیه بعد فتح مکه است دیگه. بعد اینکه حضرت فاتحاً وارد مکه شد، یدخلون فی دین الله افواجا، همه تسلیم شدن، حتی دودمان ننگین ابو سفیان، هیچ احدی در جزیره العرب نبود که بتواند در برابر حضرت قیام بکنند، چون سران اینها که تسلیم شدن، همه اسلحه را انداختن. گرچه حضرت امیر سلام الله علیه فرمود که این دوده ننگین سفیانه ها، اینا ما اسلمو بله تسلمو، گرچه اینها قبل از فتح مکه کافر بودند و بعد از فتح مکه منافق شدند و اصلا ایمان نیاوردند، ولی بالاخره به حضرت زهار تسلیم شدند. حضرت از کی بترسه؟ مشکل حضرت منافقین بود که اینها کارشکنی بکنند، لذا فرمود والله یعصمو که من الناس، نه مشکل نظامی داشته باشید. کدوم آیه؟ اون در جای خودش قرار داده شده، چون گاهی مسئله خیلی مهم است به صورت یه جمله معترضه ذکر میشه که بحث مبسوطش سوره مبارکه احزاب گذشت. در سوره احزاب همه ضمیرها جمع مؤنث سالم است، بعد یه جوره ضمیر جمع مذکر، معلوم میشه با اون مرتبط نیست دیگه. گاهی یه امر مهمی در اثنای محاوره به عنوان جمله معترضه دفعتا واقع میشه، حضرت فرمود اینجا بذارید این آیه الیوم اکمل تو، رو شما ده ها بار نگاه کنید میبینید با صدرش مناسب نیست، با ذیلش مناسب نیست، این وسطیش داره درخشندگی میکنه. قبلش مربوط به حرمت میت است، پایانش هم مربوط به حالت استراره. این آیات هم قبلا هم نازل شده که میت حرام است، مستر میتواند بخورد، اما حالا الیوم اکمل تو الیوم یعصر چی؟ یعصر الکفار، امروز کفار ناامید شدن. از چی؟ از اینکه میت حرامه. امروز کفار ناامید شدن از اینکه مستر میتونه میته بخوره. اینکه حکم فقهی است یک، قبلا هم نازل شده دو، این الیوم، الیوم برای چیه؟ این بیان رشد میکنه که این جداگان نازل شده. حالا وجود مبارک حضرت دستور داد که این آیه سوم سوره مبارکه مائده این وسطش این دو جمله باشه، در جریان آیه تطهیر همین طور است. بنابراین هیچ راهی برای شبهه فخر و امثال فخر نمیمونه. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری الا علی الله و هو علی کل شیء شهید. میمونه مسئله حق و باطل. میفرماد یه جاهلیتی بود، یه وحی آمده، یه وحی آمده دیگر چیزی نمی آید. این سه چهار مطلب را در سوره مبارکه اسراء بود، سوره انبیاء بود، آیه محل بحث و سوره فصلت بیان فرمود. فرمود میگه جاهلیت موجود باطل بود. اون تیرانداز اساسی که علام الغیوب است، مغز این جاهلیت را با تیر وحی خوبی که بل نقذف بالحق علی الباطل فید مغه، ما دماغ یعنی مغز باطل را میکوبیم و کوبیم، جاهلیت رو کوبی فیضا ها به زاغق. اینی که وجود باره که پیغمبر وقتی وارد مکه شدن، وارد مسجد حرام شدن، این بت‌ها رو ای که فضل دیگری منداختن، فاون جا الحق و زهق الباطل. باطل قبلی را با مغز کوب کردن از بین برد. فرمود نغزهو بالحقه علال باطله فید مغهو فعضاهو به ظاهر. اونگاه جا الحق و زهق الباطل، این در باطل کار زهو کن. در اینجا هم همون مطلب را بیان میکند که این ربی یغزهو بالحق. خب تیراندازی میکنه، چی رو تیراندازی میکنه؟ همونطور که در سوره مبارک انبیا آیه 18 فرمود بل نغزهو بالحق علال باطل فید مغزهو، دماغ و مغزش میکوبه فیضاها و ظاهر. این مالی لذا جا الحق و زهق الباطل هم در سوره مبارکه اسراء آمده. در این آیه محل بحث سوره سبأ هم مشابه آیه 18 سوره مبارکه انبیا می‌فرماد به این که ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. خب مغز چی رو می‌خواد بکوبه؟ معلومه که مغز چی رو می‌خواد بکوبه، محفوظ به قرینه است و این است که قل جا الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. باطل مغز کوب شده نه قدرت ظهور دارد نه قدرت برگشت. اما اون که در سوره مبارکه فصلت آمده این است که این حق که آمده چیزی را از بین نمی برد. پس سه مطلب است: یکی باطل قبلی، یکی حق فعلی، یکی باطل بعدی. باطل قبلی جاهلیت بود که امر اول بود، وحی و الهیت و اسلام آمد که حق است، مغز او را کوبی، او را مغز کوب کرد از بین رفت. دیگر امر سومی در کار نیست به نام باطل که بیاید این حق را از بین ببرد. او را در سوره مبارکه فصلت آیه 42 فمون لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. یک شبهه، یک نقدی، یک چیزی بیاد که این قرآن رو معاذ الله باطل کنید دیگه نیست. باطل به سراغ حق بیاید در حریم قرآن راه پیدا کند، این نیست. پس باطلی در کار نیست که بیاید حق را از بین ببرد، یعنی قرآن را معاذ الله به صورت نقد، شبه، نسخ و مانندون از بین ببرد. اما خود قرآن اون جاهلیت رو مغزکوب کرد. این مسئله علم و اعتقاد. اما در مقام عمل، در مقام خارج، فرمود به اینکه قاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، یک حتی لا تکون فتنه، دو یکون الدین کله لله، سه یکون الدین لله، چهار گاهی دارد که همه دین مال خدا باشه، گاهی دارد اصل دین مال خدا باشه، گاهی دارد فتنی در کار نباشه، گاهی دارد ائمه کفر بکشید. این مال عمل خارجی است. عمل خارجی کاری به جاء الحق و زهق الباطل ندارد. وگرنه در همون زمان هم منافقین و امثال ذلک بودند. بسیار از موارد بودند که به شرک و امثال ذلک مبتلا بودند از در عقیده. وگرنه در حیطه حجاز این حق آمده و باطل را مغز کوب کرده و همه اینها رو رفتن دور. اینه که میگن مستحب از حاجی وقتی وارد مسجد حرام بشه از باب بنی شیبه وارد بشه. برای همینه وجود مبارک حضرت این چوبها که به صورت بت در آورده بودن اینا ریز ریز کردن انداختن دور. در همه اون مدخل باب بنی شیبه اینا چال کردن. گفتن مستحب است که حاجیان وارد مسجد حرام بشن از باب بنی شیبه بیان که روی این بت‌ها پا بگذارن. سر استحباب ورود حجاج از باب بنی شیبه همینه که رو این بت‌ها پا بذارن. این میشه جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. اینجا فرمود ان ربی یغزهو، ربی یغزهو معلوم میشه مغزکوب کردن باطل مراد است. ان ربی یغزهو بالحق، به پروردگار علام الغیوب است. والحمد لله رب العالمین.